بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر اقتصاد و معیشت خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و کارآفرینی گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی. از شما بزرگواران هم تقاضا می‌کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که به نظر شما آیا همه باید کارآفرین بشن؟ توضیح بدید، بله و خیر نگید، نگاهتون رو نسبت به کارآفرینی به ما بگید، پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. همچنین پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو روی گوشیاتون نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و کارآفرینی.
یه قرون دوزار حقوق کارمندی که نمیشه زندگی چرخوند. چرا من کسب و کار خودم رو ران اندازم؟ نوکر خودم، آقای خودم. چرا همش بدو بدو کنم برای بقیه که اونا به هدفشون برسن؟ میخوام دنبال آرزوهای خودم باشم. اینا جملاتی هستن که این روزها بیشتر از همیشه شنیده میشن. فرار از کارمندی و رفتن به دنیای کارآفرینی. اما آیا همه میتونن کارآفرین بشن؟ همه روحیه کارآفرین شدن رو دارن؟ کارآفرینی چه شرایطی داره؟ چه امکانات و توانایی هایی نیاز داره؟ و آیا بقیه سبک‌های کاری مثل استخدام و خویش‌فرمایی و پیمانکاری رو میشناسیم؟ کارآفرینی یکی از سبک‌های شغلیه که سواد مالی هم نگاه ویژه‌ای به اون داره. سواد مالی و کارآفرینی یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که به جایگاه، ویژگی‌ها و پیش‌نیازهای کارآفرینی می‌پردازه. 40 ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدین. یکی از سرفصل‌های مهم سواد مالی سرفصل سوم یا کاریابی و درآمد هست که اختصاص پیدا میکنه به مباحث اشتغال، که ما 5 سبک شغلی رو حداقل داریم: استخدام داریم، کارآفرینی داریم، خویش‌فرمایی داریم، حق العمل‌کاری داریم و دست مساعدی. جناب آقای دکتر نبی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. کمی بریم دقیق‌تر باز بکنیم کارآفرینی چیه، چه مختصاتی داره، وقتی در موردش داریم صحبت می‌کنیم چه تصویری توی ذهنمون باید شکل بگیره.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر رودی و شنوندگان خوب برنامه. نکنید کارآفرینی یه فرهنگ از دو جا سرچشمه میگیره، یکی از درون و ذهن انسان و یکی در بیرون تبلور پیدا میکنه. پس کارآفرین اول در درون و ذهن خودش یک انسان کارآفرینه، ایجاد کننده است، سفره بندازه، تولید کننده است نه مصرف کننده. خودش رو در مقابل جامعه و تمام آنچه که خداوند به عنوان نعمت به انسان داده مسئول میدونه. پس کارآفرین در درون فعالیت‌های ذهنی خودش یک انسان مسئوله، مسئولیت پذیره، یک انسان فرهنگیه، یک انسان توسعه یافته است. بذارید برای توسعه یافتگی با اول یک تعریفی بکنیم، بعد دوستان خودشون رو در این کالته یا قالب قرار بدن، ببینن تو این قالب جا میگیرن یا جا نمیگیرن. بذارید ما تعریف نکنیم که کارآفرین کیست، بذار شنونده خودش، شنونده محترم که صدای ما رو میشنوه، خودش ببینه در کدوم قالب جا میگیره و آیا در تعریف که آقای دکتر فرمودن باید در کدوم مسیر بره. چون مهم موفقیته، مهم اینه که ما بتونیم اثرگذار باشیم. پس چه فرقی میکنه که من معلم اثرگذاری باشم یا اینکه دانش آموز اثرگذاری باشم؟ آیا یک پاکبان اثرگذار باشم یا یک مسئول اثرگذار باشم؟ مهم اثرگذاریه. ما در موفقیت های سبک لیبرال و غربی موفقیت رو رسیدن معنا میکنیم. هر کی سریعتر رسید و هر کی در قله مرتفع تر ایستاد. اما در فرهنگ غنی خودمون، فرهنگ اصیل ایرانی خودمون که برگرفته از 8000 سال تمدن و فرهنگ و پر اسطوره است، در این فرهنگ میگه چگونه رسیدن از رسیدن مهمتره، میگه مبارک رسیدن از رسیدن مهمتره. برای همین ما 12 ماه داریم دکتر در کل سال، ولی یه ماهشو میگه ماه مبارک رمضان، ماهیه که خداوند بهش توجه ویژه کرد. پس رسیدنی که مبارک باشد از مرتفع رسیدن خیلی مهمتر. ببینید ما داریم تمام جنبه‌های درونی یک فرد رو که چه فعل انفعالی باید در درون شکل بگیره تا متولد بشود کارآفرینی. کارآفرینی از ذهنی تولبر پیدا میکنه، این تفکر زائش پیدا میکنه و تبدیل به یک محصول میشه و این محصول قابل لمس هست که در درون خودش به صلح برسه، به آشتی برسه با تمام اجزایی که در درون خودش ده. آدم که صبح شنبه، خیلی مصداقای ساده، آدم که صبح شنبه ناراحت از اینکه اول هفته باید بلند شه بره سر کار، اون اصلا آدم کارآفرین نیست، اون دقیقاً یه آدم کارمنده. آدم که پنجشنبه ها خوشحاله به خاطر که تعطیله و جمعه پشتشه، اون کارآفرین قرار نداره که. کارآفرین یک انسانیه که مرتب از اینکه وقتش داره میگذره عصبانی، ناراحت، دلخوره، چرا باید چند روز پشت سر هم تعطیل باشه و من از خودم خروجی نداشته باشم؟ میگن کارآفرین. پس کارآفرینی در درون انسان اگر به نظم و صلح و آشتی با خودش و اجزای خودش برسه. دیگه کارآفرین چه دیالوگی رو در درون خودش تکرار میکند؟ اینی که خدایا ممنونتم. برای چی ممنونی؟ مگه چی خدا بهت داده؟ خدا همه چی در این میزه اوردر گذاشته. رستوران ها بعضی میزهایی دارن که آدم ها میرن هرچی میخوان از جا بر میدارن. میگه خدای ممنونتم که این میز رو پر نعماتت کردی. حالا اگه من از سر میزم بلند نمیشم و نمیرم اونجا چیزی بردارم، این من مقصرم. کارآفرین انگشتش رو به سمت خودش میگیره. چون میگه ما معمولا عادت داریم که وقتی میگیم اتفاقی میفته انگشتمون به سمت افراده. وقتی انگشتمون به سمت افراده، یه انگشتمون به سمت فرد، سه انگشتمون به سمت خودمون. کارآفرین خودش رو مقصر اتفاقات به وجود آمده میدونه، نه دیگری رو. کارآفرین لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمت نعمتت افسون کنند، مرتب از این که خداوند فقط بهش امروز سلامتی داده خوشحاله. از تختش میاد پایین، میگن چرا میخندی؟ چرا خوشحالی؟ میگه به خاطر که 13-14 هزار نفر امروز خواب بیدار نشدن و خداوند به من یک بار دیگه فرصت زیستن رو داد. دیگه چرا خوشحالی؟ با پاهای خودم از تخت اومدم پایین. ببینید کارآفرین یک فرهنگه، کارآفرینی یک فرهنگه که باید در من به وجود بیاد. حالا راجع به جنبه های تبلورش صحبت میکنم.
خیلی هم عالی، بسیار جذاب. تلقی من از صحبت‌های شما و حالا تلفیقش با صحبت‌های دکتر گودی اینه که ما در سبک‌های شغلی متفاوت و گوناگونی میتونیم همچنان کارآفرین باشیم. یعنی شاید اصطلاح ارزش آفرین رو حتی من بتونم استفاده بکنم. من حتی میتونم در استخدام یک سازمانی باشم ولی هر روز ارزش ایجاد بکنم و اثر انگشت خودم رو روی کارها داشته باشم. جناب آقای دکتر گودی، سواد مالی چه نسخه‌ای داره برای این کارآفرین بودن، ارزش آفرین بودن؟
خب تعبیرات دکتر نبی اونقدر جذاب و شیرین بود که آدم میگه منم میخوام باشم، منم دوست دارم کارآفرین باشم. نکته مهم اینه که این یک در واقع توی صحبتهای آی دکتر هم بود، یک کلیشه نیست که بگیم من میخوام به اونجا برسم. یه این اثرگذاری است، یعنی پاکبانم به این معنای کارآفرینه، چون داره ارزش خلق میکنه برای جامعش، برای اینکه به اون هویتش اعتقاد داره و باور داره. حالا اگر بخوایم در واقع اینجوری تعبیر بکنیم که در واقع در وجود یک فرد کارآفرین یه اتفاقاتی میفته، یه استعدادی از اون به ظهور میرسه که نمود بیرونیش یه محصوله که حالا اون محصوله داره نیازی از جامعه رو برطرف میکنه. یعنی انگار که من استعدادهامو پرورش میدم در راستایی که نیازی از جامعه من برطرف بشه، اون نیازه در قالب یک محصول عینی در واقع تجلی پیدا میکنه. در واقع حالا شنوندگان نمیبینن، این لیوان اگر من تولیدش کرده باشم تجلی عینی منه، یعنی انگار خودم رو دارم به جامعه ارائه میدم. و کارآفرین با این تعریف که آقای دکتر فرمودن قطعا باید یه سطحی از توسعه یافتگی داشته باشه که یک محصول توسعه یافته ارائه بکنه. خب حالا به این معنا آیا استخدام هم یه جور کارآفرینیه؟ بله، ما یه تعبیری داریم کارمند که حالا من میخوام اینو یه کمی دقیق ترش بگم. کسی که بله 8 صبح میره 4 بعد از ظهر برمیگرده، شنبه ها ناراحت و پنج شنبه ها خوشحاله، میگیم یه کارمند بده. این اثرگذاری نداره، این در واقع زمان فروشی داره میکنه، عمل کرد فروشی نمیکنه، ارزش آفرین نیست. ولی همون کسی که در واقع در استخدام یک شرکته و نیروی خودشو در خدمت یک ایده و آرمان بزرگتر قرار میده، این هم ارزش آفرینه. یعنی وقتی ما میگیم کارآفرین، حتما کارآفرینان هزاران نفر براشون کار میکنن و از این کار کردنشون خوشحالن. بنابراین به تعبیر سواد مالی نمیتونیم بگیم استخدام گزینه خوبی برای شغل نیست. اتفاقا کارآفرینان موفق تونستن آدمهای درستی رو استخدام بکنن که کمک کرده اون آرمان جمعیه و اون محصولی که نیازمند تصرف انواع رشته ها انواع آدم هاست خلق بشه. پس سواد مالی میگه شما خوب باید استخدام بشی. یعنی اگر کسی توسعه نیافته باشه، این آثار تحولات درونیش انجام نشده باشه، چه کارآفرین بشه چه استخدام، هر دوتاش اشتباهه. باید هر دو مورد در واقع، چه میخواد استخدام بشه چه میخواد کارآفرین بشه، باید این رشد یافتگی رو در خودش داشته باشه. مثلا اگر سوال بکنیم من حالا کارآفرینم یا نیستم، میگم که آیا کارمند به دنیا اومدی یا کارآفرین به دنیا اومدی؟ این هر دو سوال اشتباهه. ما در خودمون اینو ایجاد میکنیم، ما در خودمون این رویکرد رو پرورش میدیم که من میخوام یه کارمند قرضلنده بی حس و حال باشم، یا نه میخوام یه کارمند ارزش آفرین بشم. همون کارآفرینان اتفاقا به من نیاز دارن که من در استخدامشون باشم و این خدماتمو بهشون عرضه بکنم. و ممکنه نه، من از خودم یه کارآفرین بسازم. مثلا اینه که ما داریم چی از خودمون میسازیم و این ارزش گذاریه در واقع خیلی برمیگرده به اینکه من دارم از چی خودم خلق میکنم و اون خلقی که از خودم دارم در چه محصولی تجلی پیدا میکنه.
و طبق صحبتهای آقای دکتر نبی، یعنی این اثرگذاری به خود شخص برمیگرده و اون سبکای شغلی یک بستریه. من میتونم اثرگذاری در شرایط استخدام در اثرگذاری بهتری داشته باشم یا در شرایطی که خودم تماما مدیریت یک کسب و کار رو بخوام به عهده بگیرم. همکارانم گزارشی رو آماده کردن، میشنویم و برمیگردیم.
به نام توان بخش هر ناتوان، خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم دوست داشتنی، هر جا که هستید امیدوارم تنتون سلامت باشه و کسب و کارتون همیشه رونق داشته باشه. خدمت دوست عزیز جوانی هستیم، بهشون سلام میکنم.
سلام خدمت شما دوست عزیز.
متشکرم. سن
30 سال.
سی. شاغل؟
کارمند.
کارمند چه خصوصی یا
شهرداری.
خدا قوت
سلامت باشی. ممنون.
از اول دوست داشتید مثلا به همین جایگاهی که الان رسیدیم برسید یا نه مثلا برای کسب و کار یه چیز دیگه تو ذهنتون بود؟
نه خب اصولا هر کسی که سر هر شغلی هست دوست نداشه که اون شغلی که داره الان کار میکنه اون کارو به قول معروف یا به اجبار بوده یا بر اساس خواستای خودش نبوده. اکثر خب 90% مردم اگه آمار بگیری ازشون بپرسی دوست دارن اون شغلی که بر اساس علاقه خب خیلی مهمه، علاقه‌ای که دوست داشتن باشه. خب مثلا من دوست داشتم اگه شرایط مالیش فراهم بود و شرایط واقعا اقتصادی جوری بود دوست داشتم که برای کسب و کاری بزنم، کارآفرینی برای خودم شروع کنم که بتونم بر اون علاقه‌ای که دارم مسلط باشم. خب ولی خب وضعیت شغل و اقتصادی مملکت جوری بود نتونستم که به اون اندازه‌ای که بخوام علاقه نشون بدم به کارآفرینی و سرمایه گذاری کنم، سرمایه به اندازه‌ای نبود. خب مجبور شدم که بیام کارمندی. خب کارمندی هم یه زندگی خیلی سخت و پرمشقتیه، فقط تنها حسنی که داره یه آب‌باریکه کوچیکه اگه بتونی برای خودت بسازی و بگیری، ولی خب نمیتونی به حد امکان پس اندازی کنی زندگی خوبی چند مالی داشته باشی. ولی خب کارآفرینی خیلی خوبه، هر ایده‌ای داشته باشی تو ذهنت داشته باشی میتونی مثلا یه نمونه پرورش ماهی یا مثلا پرورش گل و گیاه. ولی بخیر آدم هر ایده‌ای که تو ذهنش باشه اولین چیز اون مادیاتش فراهم باشه. خب همه دوست دارن که اول کارآفرینی خودشونو انجام بدن بعد به کار دوم کارمندی فکر کنن.
متشکرم از شما. فقط در حد یه جمله بفرمایید که به غیر از اون حالا نیاز مالی و علاقه‌ای که اشاره کردید آدم در کارآفرینی میتونه شاید بهتر بهش برسه، فکر میکنید که چقدر میتونه برای جامعه تاثیرگذار باشه که آدم به جای دغدغه برای استخدام در یک حالا شرکت یا اداره‌ای بیاد خودش کاری رو شروع بکنه؟
آره این حرف شما کاملا قابل منطقی و قابل فهم همه آدماست. ولی خب من به نوبه خودم خب مثلا خب با این تخصصی که دارم با این کاری که میتونستم شغل آزاد داشته باشم.
دانشگاه چی خوندی؟
من دانشگاه دولتی برق خوندم. ولی خب برق دوست داشتم که بخونم. خب الان دارم یه کار پشتی میزی انجام بدم. میتونستم خب یه مهندس برق باشم برای خودم سر ساختمون اونجا کار کنم. خب الان هم دست زیاد شده و هم به خاطر اوضاع اقتصاد کرونا جوری شده که همه مهندسین برق بیکارن. ولی خب من این کاری که دارم خب مجبورم حفظش کنم و نگهش دارم. ولی خب اکثرا اون افرادی که واقعا تخصصهای زیادی دارن دوست دارم که واقعا مسئولین مملکتمون بها بدن، یه ذره نظر اقتصادی هوای جوانا رو داشته باشن، بتونن که به اون مشاغلی که تو ذهنشون هست حالا با یه وام خود اشتغالی براشون ایجاد کنن که بتونن به خواسته های خودشون برسن.
متشکرم. خدا به شما قوت بده، همیشه در اوج باشید.
سلامت باشید.
ارادتمندم. لحظاتون بخیر هموطنان عزیزم.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که دیدگاه شما درباره کارآفرینی چیه، آیا همه باید کارآفرین بشن یا نه، برامون توضیح بدید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. فراموش نکنید اپلیکیشن ایوان صدا رو روی گوشیاتو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر نبی، ببینیم کارآفرین چه ویژگی هایی داره، چه مختصاتی داره. اون فرمایشاتی که شما فرمودین که صرفا تلقیش یا برچسب زدن به که فلانی کارآفرین هست یا نیست، از چی داره نشأت میگیره؟
بله، همونطور که عرض کردم کارآفرینی یه فرهنگه. هر کسی در خودش این فرهنگ رو بتونه به وجود بیاره عملاً قادر به تولید یک اثر از فکرش، یعنی فکرش رو که جنس لطیفی هست تبدیل به یک سخت افزار میکنه که جنس سختی هست. اگر شما میبینید که یک کالایی در بیرون هست، یا اتومبیل، خودرو، فرش، یخچال و ماشینه، یا یک سازمان بزرگی رو پا میذارید، بدونید که یک روزی یک نفر یه تصمیم بزرگی گرفته. خب پس کارآفرین یکی از شاید بگیم شاخصه ترین خصلت هایی که داره اینه که دارای یه توسعه یافتگی. این توسعه یافتگی رو یه معنایی بکنیم، چون فردا سرمایه های یک انسان توسعه یافته انسان های توسعه یافته هستن، جامعه توسعه یافته، کشوری توسعه یافته، قاره توسعه یافته و دنیای توسعه یافته. الزاماً ما اصلا با آمریکا نمیگیم کشور توسعه یافته، ولی به ژاپن میگیم کشور توسعه یافته، چون در آمریکا یه طوفان میشه پشت سرش 500 تا غارت میشه. این کشور توسعه یافته نیست، حتی اگه خیابانهاش عریض و طویل باشه یا برجاش 100 طبقه باشه. اما یه سونامی میاد در ژاپن، میبینید افراد 40 دقیقه وامیستن تو صف که یک آب معدنی 1 لیتری رو بگیرن یا 500 سی سی رو، و بیشتر از اون نیازشون نمیگیرن و دوباره باز میرن 45 دقیقه تو صف وامیستن. پس انسان‌های یک جامعه اگه توسعه یافته باشن، جامعه‌ای توسعه یافته رو خواهید دید. یه دوستی داشتم از خارج از کشور میومد، وقتی رانندگی های بعضی از این عزیزان راننده منو در سطح شهر عصبانی میکرد، میزد سر دوشم، میگفت مردم همونجوری رانندگی میکنن که زندگی میکنن. اگر در همین شهری که صدای ما رو میشنوید راضی در رانندگی افراد، بدونید که پس اونا زندگی های خوبی دارن، و اگر ناراضید، مردی که از راننده که از چراغ قرمز رد میشه، از خیلی از چراغ قرمز زندگیش رد میشه. من خیلی تاکید دارم آدم ها قبل از این که با تبر کهنه و کندشون درخت قطع کنن، اول تبرشون رو تیز کنن. به ابراهام لینکلن گفتن که رمز موفقیت چیه؟ گفت اگر برای قطع کردن درختی 10 روز وقت داشته باشید، 9 روز تبرتون رو تیز کنید و با یک ضربه درخت آرزوهاتون رو بندازید. ما اول میپریم بعد فکر میکنیم، چون آموزش ندیدیم. این برنامه رو دوست دارم، این شبکه رو دوست دارم، به خاطر که داره آموزش میده چطور کارآفرین متولد میشه. کارآفرین از اندیشش متولد میشه. کارآفرین میشینه فکر میکنه و شاخصه های خودش رو میچینه. خیلی جالبه یک انسان کارآفرین وقتی با همه در صلح، میدونید اولین نماد بیرونش چیه؟ تقدم در سلام. اول به همه سلام میکنه. سلام یک نمادی از دوستیه با دیگران. کس با کس میخواد بره دعوا بکنه، سلام بهش نمیکنه دیگه، دعوا میکنه. کسی با کسی بعد از مدتها که میخواد ارتباطات عاطفی رد و بدل کنه، با سلام شروع کنه. این عرض من نیست، عرض پیامبر عزیز اسلام. من اصلا آدم دینی و کارشناس دینی نیستم، اما هرچی رو تو کسب و کار پیدا کردم، دیدم پای خدا و دین توش هست. یک عزیزی میگفت که من 14 سال ایران رو ترک کردم و دنیا رو گشتم، بالغ بر 70% دنیا رو رفته بود. میگفت وقتی از ایران رفتم، هر چی نسبت به خدا و پیغمبر و دین و آیین و قرآن بود از ذهنم ریختم بیرون، و دوباره که بعد 14 سال به ایران برگشتم، متوجه شدم که اسلام عزیزترین و کاملترین دینیه که من میتونم با اون زندگی خوبی داشته باشم. اگه کسی گفت یا جای خوندید که بدون خدا میشه کسب و کار موفقی را انداخت و با آرامش رسید، باور نکنید، بزرگترین دروغ دنیاست. میدونید که من با 1057 نفر آدمی کار میکنم که شرط استخدام داشتن سوی پیشین است، و اینا قتل کردن، ارازل و باش بودن، سرقت مسلحانه کردن، معتاد بهبود یافتن، زن سرپرست خانوادن. ولی چی وقتی با اینا صحبت میکنم؟ چی میشه یک ارازل و باش وقتی 40 تا گندلات زیر دستش هست، بعد میاد و بشکه زیتون رو تو سالن تولید این ور اون ور میبره؟ چون بهش گفتیم که علم یعلم بن الله یرا، خدا هست. پس آدم کارآفرین آدم با خداییه، اشتباه نکنید. یادش بخیر، زمانه قدیم وقتی بازار را میافتاد، اول صبح کاسب به بازار میرفت، حوزه علمیه بازار المکاسب میخوند، راه پیدا کردن رزق و روزی حلال. میگفت خدا منو میبینه، خدا میدونه چند خریدم چند فروختم. الان از جایی که داشتم میومدم تو بازار بود، یکی از افرادی که تو کار نساجی هستن و کارآفرینن گله میکردن. میگفتن بعضی از این کارخونه ها 1000 تن دخل رو نگه داشتن تا گرون بشه. ما یاد ندادیم کاسبی رو، ما کارآفرینی رو یاد ندادیم. ما گفتیم برای پولدار شدن باید اخلاق رو بذاری کنار تا به پول برسی. شاید به پول برسی اما با آرامش نمیرسی. اولین شاخصه کارآفرین، بسم الله الرحمن الرحیم، کارآفرین آدم با اخلاقیه، خدا رو ناظر بر کارش میدونه و روزی حلال کسب میکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر. سوالی که برای خود من پیش اومد در واقع تفاوت بین بودن و شدنه، بودن کارآفرین بودن و کارآفرین شدنه. مثالی زدید از رانندگی، این که اگر اون شخص ناراضیه رانندگیش هم احتمالاً بده. من میخوام بگم من چجور تشخیص بدم که من یک کارآفرینی هستم اما به خاطر اینکه مثلا شرایط اجتماعی نامناسبه این بروز پیدا نکرده و من تبدیل شدم به یک کارمند، حالا به قول آقای دکتر بودی کارمند بد، ارزش آفرین نیستم. کجا مرزش رو میتونم پیدا بکنم؟ چقدر تحت تاثیر درون منه، چقدر تحت تاثیر جامعه است که به من تلقین میکنه؟
آفرین، سوال خیلی خوبیه. بزن یه خاطره تعریف کنم. یه روزی توی یک از این اقوام ما یه بچه به دنیا آورده بود، این اومد توی مهمونی پیش من گفت اشک فلانی این از وقتی به دنیا اومده امان ما رو بریده، یعنی این یه ریز گریه میکنه. گفتم که شما خودت کارمندی؟ گفت آره من کارمند یه گدارم. گفتم این بچه‌م ناخواسته است؟ گفت آره دیگه، ما اصلا براش برنامه‌ریزی نکرده بودیم. گفتم وقتی باردار شدی گفتی تمام برنامه‌ام به هم ریخت؟ گفت دقیقاً. شما کجا میدونید کجا؟ خب مشخصه. وقتی شما این بچه اومده و تمام 9 ماه گفتی که اه از این که تو اومدی، الان هم کون به دنیا اومده ناراضی از شرایط. کنش و واکنش، عمل و عکس العمل. نور آبی به تابونید آبی برمیگرده، زرد به تابونید زرد برمیگرد. سوال، چطور یک کارمندی که از کارش ناراضیه میتونه تبدیل به یک کارآفرین راضی بشه؟ امکان پذیر نیست. عرض کردم صلح و آشتی در درون ذهن یک کارآفرین شرط اول موفقیت. من یکی از شرکتام تو ارمنستان به من گفت تو رو خدا یه شیرینی پز درجه یک اگر بیاری من به پول ایران ماهیانه 100 میلیون تومان به حقوق میدم. کارگر ماهر کجاست؟ ما چرا نشستیم و مطالبه گریم؟ میخوای کارخونه بزنی؟ تو هنو ثابت کردی به کائنات که انسان خوبی هستی؟ تا بعد کارآفرین خوبی بدیم؟ خداوند به انسانهای لایق بسیار نعمت میده.
صحبتهای شما مصداق شعر بگو کار بیکن مگو چیست کار بوده، یعنی باید شروع کنیم اون اقدام رو انجام بدیم. جناب آقای دکتر بودی، کتابی از تحت عنوان رهایی از کارمندی و وقتی اونو مطالعه میکنیم میبینیم که نیومده قواعدی رو برای استعفا دادن و اینکه خب چطور از مثلا شغل کارفرما راحت بشیم اینا، بلکه داره اتفاقا به همون درون آدم اشاره میکنه که ما مثل یک کرم ابریشم که باید از پیله خودمون بیرون بیایم. یک فرایندیه که ما بتونیم تبدیل بشیم به یک کارآفرین و یک ارزش آفرین. در این خصوص ممنون میشم کمی توضیح بدین.
بله فرمودن، یعنی اون واقعا یه حالت در واقع اینو میخواد که ما یک فرایند تغییر و تبدیلی در خودمون ایجاد بکنیم. فرمودن که از کارمند ناراضی کارآفرین راضی در نمیاد. فکر نکنیم من الان اینجا ناراضی هم از کارم باید برم بیرون کارفرما بشم تا راضی بشم. نه، و فرمودن که لئن شکرتم لأزیدنکم. این هستی برای آدم ناراضی چرا باید اضافه تر بده؟ تو باید شاکر باشی، بعد من تو اون فرایند شکر تو بهت بیشترم میدم. و نکته بعدی که میخوام از صحبت آقای دکتر استفاده بکنم، ویژگی کارآفرین در توکله. یعنی میگم معمولا آدم هایی که در استخدامن یا کارمند میشن سراغ امنیتن. یعنی میگه من در ماه باید یه چیزی بیاد به حسابم خیالم راحت بشه. کارآفرین اینجوری نیست. کارآفرین در واقع دنبال امنیت نیست، دنبال یه جور آزادیه گویا، و اون آزادیو با اطمینان نسبت به اون خالق هستی در واقع داره جبران میکنه. یه توکل میکنه، میگه من این مغازه رو کرکره رو بکشم بالا نون شبم محتاج نخواهم بود، من دارم نیاز مردم رو پاسخ میدم. یعنی اگر در این دو نقطه امنیت و آزادی بخوایم تعریف بکنیم، استخدام در حوزه امنیت قرار میگیره، ولی کارآفرینی در حوزه آزادی. و این انتخاب آزادی یک قوت قلب میخواد که با توجه به صحبت‌های حضرت استادم همینه، یعنی اون توکله که من یک نقطه قوتی دارم که میتونم این آزادی رو انتخاب بکنم. پس این یه ویژگی اساسی میتونه باشه. شاید یه ویژگی اساسی که بخوام اضافه بکنم اون حرکت هست و تو همون کتابم بهش اشاره شده، حرکت و نترسیدن از اشتباهه. یعنی میگه من اشتباه بکنم، کارمند احتمالاً دارم روحیاتو میگم، نمیخوام به یه قشر خاصی اشاره بکنم، و کارمند بد، نه اون استخدام خوب، نه اون آدمی که در یک استخدام سازمان هست و ارزش آفرینی میکنه، احتمالاً دنبال یه مقصر میگرده وقتی اشتباه صورت بگیره. میگه من نبودم، نفر قبلی درست انجام نداد، یا مثلا به شرایط و موقعیت ها اشاره میکنم، تو این شرایط و موقعیت چه توقع داری من کار درست انجام دادم. ولی کارآفرین انگشت اتهام به سمت خودش داره، میگه من اشتباه کردم، ببینم کجا باید درست بکنم، کجا این یادگیری این موقعیت اشتباه، من باید خودم رو اصلاح بکنم، حالا در مرحله بعد درست تر عمل بکنم. این ویژگی های یعنی تفاوت هایی که میتونه یک فرد کارآفرین رو از یک فردی که در استخدام یک سازمانه مجزا بکنه. یا یه نکته دیگه که باز تو صحبت‌های حضرت استادم بود، من یه کمی شفافترش میخوام بکنم، اگر اشتباهی بودم تصحیح بفرمایید، این مهارت ارتباطیه. در واقع کارآفرین شبکه‌ای از آدم‌ها رو همراه خودش میکنه که لزوماً نمیتونه اخراجشون بکنه، لزوماً هم کارمندشون نیستن، ولی این شبکه همراهش میشه تا اون محصول نهایی رو محقق کنه. ولی کارمند احتمالاً میگه که آقا تو وظیفت اگر انجام ندی باید اخراج بشی، اگر نه فلان، یعنی نمیتونه اون مهارت‌های ارتباطی خودش رو برای برانگیختن یک شبکه به کار بگیره. خب لازمه‌ش هم فهمیدن که در درون خودشون با یه صلحی داشته باشه که این صلح رو با دیگری بتونه به اشتراک بذاره و یک ارتباطی ایجاد بشه، اون ارتباط منجر به یک همراهی بشه، یک شبکه‌ای از آدم‌ها یک افقی یا یک چشم‌اندازی رو بتونن محقق بکنن.
خب با این حساب میشه گفتش که کارآفرینی بعد از کارمندی میاد، یعنی قبل و بعدی داره، یعنی من باید کارمند باشم، بعد کارمند راضی باشم، بعد ظرفم بزرگتر میشه، وسیع‌تر میشه، میشم کارآفرین.
نه نه، نگاه کنید، اصلا بس طبقه بندی و دسته بندی نیست. شما در هر حالتی که هستی اول باید رضایت کامل رو داشته باشی. این رضایت باعث میشه که شما سعی بکنی رشد کنی در هر جا هست. یه استاد داشتیم میگفت چه خوب آدم اگه پاکبانم باشه سرپاکبان باشه. چقدر خوبه در هر کاری آدم تا تهش بتونه بره تا اون جایی که دیگه به خودش افتخار بکنه.
من اگه عشق نداره تو پرانتز، خب شما جوان هستید، من جوانترم، دوتا پیرن کمتر پاک کردم به قولی. ما خیلی داستانای کارآفرینان حالا دنیا رو میشنویم، مثلا نارضایتی از وضع موجود رو داشتن، رفتن گفتن من خودم این مثلا کار رو راه میندازم، حالا سیبی رو گاز زده و پرت کرده و رفته یک کسب و کار رو راه انداخته. خب این کجای این رضایت و نارضایتی قرار گرفته؟
دقیقاً نگاه کنید، بحث رضایت بندی خیلی بحث جالبیه. وقتی که نارضایتمندی از تو دلش رضایتمندی میاد بیرون، من یک وجودی دارم که این یه خودی داخل اون وجود من هست، این خود انقدر عناوین و برند و منصب و تناسب بهش بستیم، خب مثل کشتیش داره لنگراش هست، موتورش هم کار میکنه، نمیتونه حرکت کنه. مثلا قبلنها زمانهای قدیم به یک عالمی میگفتن مثلا شیخ ملا هادی سبزواری، خب پس یک دنیای تألیف، یک دنیای علم. الان یه نفری از دانشگاه میاد بیرون، نمیشه اصلا این القابش رو کشون، یعنی آدم تو حفظ این القاب دوچار مشکل میشه. خب هر مقدار که تبله تو خالی‌تر صداش بزرگتر، ما مشکلمون الان چی میشه که یک کارآفرینی مثل آتش فشان بروز میکنه، خود بی خود بالا میاره. خود بی خودمونو باید بالا بیاریم. خودی که میشینه منتقده، خودی که میشینه منتظره، حتی منتظره که مهدی بیاد تا مشکلاتش حل بشه. کی گفته مهدی میاد؟ ما باید بریم، ما باید حرکت کنیم، ما باید بریم بالا، اون پایین نمیاد که. این کارآفرین در حال حرکته، کارمند در حال سکون و نشستن و متهم کردن دیگرانه. همونطور که استادم فرمود، تغییر تغییر شرط اوله. اون کسی که یه دفعه میزنه بیرون و از شرایط ناراضیه و شرایط رو تغییر میده، اون کسیه که اونجا حالش از خود بی خود خودش به هم خورده. تا کی ما میخوایم بشینیم و منتظر باشیم که یک منجی بیاد و مشکلمون رو حل کنه؟ یه مشاور بیاد به ما بگه کجا بریم؟ یه زمانی میان وقت میگیرن که صحبت کنن، بعد میبینم نه اینا اصلا مددکار میخوان، میخوان من دستشونو بگیرم ببرمشون اون بالا، بعدم بیارمشون پایین، بعدم قضاشون و استراحتشون متوقف نشه. بذارید یه مستاق بذاریم که خیلی حرف نزده باشیم. من علیرضا نبیم، مردم هم منو میشناسن. 3 کارخونه دارم، 5 شرکت دارم. 3 کارخونم تو ایرانه، 2 شرکتم تو گرجستان و ارمنستان. پسرم اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بابا من دیگه سنم زیاد شده، میخوام الان برم و کارآفرینی بکنم. گفتم خیلی خوب، تو چه صنعتی میخوای بری؟ گفت گردشگری. گفتم خیلی خوبه، باید بری از هتل شروع کنی، از قسمت تأسیسات و هتل، از قسمت ویزیت و هتل، از قسمت رسپشن و هتل باید بری شروع کنی. الان این پسر عزیز و دوست داشتنی، میتونید ماهی چقدر حقوق میگیره؟ این پسر یک کارخونه داره، ماهی 2.5 میلیون حقوق میگیره، 2,500,000 تومان در کیش. منم کمکش نمیکنم، ولی چون میخواد کارآفرین بشه داره یاد میگیره که هتل داری چیه، که اگه فردا شد مدیر هتل، اگر فردا شد یه هلدینگی که چند تا هتل رو باید بچرخونه، بفهمه بخشهای مختلف هتل چطوریه. حالا چطور شمایی که یه وامی گرفتی یا شمایی که یک امکانی ارسی بهت رسیده، یه دفعه میخوای بپری بشی مثلا کارخونه دار، یه دفعه میخوای بپری بشی نمیدونم تشریفات داشته باشی، بریز داشته باشی؟ اینا اصلا اشتباهه. اشتباه به شما گفتن، اشتباه گفتن اگه گفتن یک کارآفرین کمتر از روز 15 ساعت کار میکنه. اشتباه گفتن اگه ما جامون گرمه خیلی نرمه. به خدا قسم ما بعضی وقتا من از فلافل مروی تو بازار یه ساندویچ میگیرم، ترک یه موتورم میشینم که بتونم به جلسه بعدیم برسم. اگه گفتن که کارآفرینا غذاشون شیشلیک، صبونشون نمیدونم عسل سبلانه، خلاف برسون رسوندن. ما بعضی وقتا از بچه مدرسی هم بدتریم، یه ساندویچ میکنن تو پلاستیک تو کیفمون که ما تو هم مسیر بتونیم توی بیارتی یا توی مترو بخوریم. اگه آماده‌ای برای این زندگی، تو کارآفرینی. اما چه اتفاقی میفته؟ اسمت با جسمت نمیره زیر خاک، تو یاد آدم ها نمیری، قصه تو رو برای دیگران تعریف میکنن، تو جاودانه میمونی اگر مردشی که این مسیر سخت رو بری و جاودانه بشی. اکسیرش همینه. هیچ زمان فکر نکن، تو خونت میتونی رو کاناپه بشینی، پاتو بندازی رو پات و 5 کار خونت با هم دیگه کار کنن. اینو خلاف ورزت رسوندن. باید بین روزی 15 ساعت تا 18 ساعت بدوی. یکی از دوستان کارخونه داره من میگفت ماشین کشتم کنار که با تلفن صحبت بکنم، ساعت 12:30 شب بود، تلفن تموم شد، نمیدونم چی شد، ولی چشمام باز کردم دیدم که آفتاب زده، از شدت خستگی تلفن که تموم میشه خوابش میبره تو همون ماشین. این میشه کارآفرینی؟ پس اگه از کارآفرینی پول زیاد، امکانات زیاد، تشریفات زیاد، بادیگارد، اینا خلاف ورسونسه. اینا مال تو فیلم هاست، مال تو هالیووده. واقعیت اینجا فقط باید بدوی، پاداشش هم جاودانگی.
خیلی جذاب و جالب. فکر میکنم اتفاقا این تب کارآفرینی هم که شکل گرفته توی کشور ما، هدف رو ما اشتباه فهمیدیم. فکر کردیم که خب من میخوام یه کار راحتی داشته باشم، بیا یک پول خوبی در بیارم. رفتیم به اون سمت، نگفتیم که من اون کار رو دوست دارم و هر جا هر اداره‌ای میرم استخدام میشم، اون کار رو خوب ادا نمیکنن، خوب انجام نمیدن، من اینجا مثلا اون کار رو نمیتونم خوب درست انجام بدم. یک فرصت بگیریم و برگردیم.
باز چی شده؟
ای پسر، خیشتن را از فراز آوردن مال غافل مدار و جهد کن، تا هرچه فراز آوری از نیکوترین روی بود، و چون فراز آوردی نگاه دار و به هر باطل از دست برمده، که نگاه داشتن سخت تر از فراز آوردن است.
مامان مامان من گلکمو شکستم که با بچه‌ها برم شهر بازی، دیگه حال نداشتم صبر کنم تا تابستون بیاد دوچرخم بخرم.
سرانه پسنداز تو کشور ما 10%، یعنی فقط 10% مردم عادت کردن که پسنداز کنن.
حالا همین یه بار اشکال نداره.
شجل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. چهل ستون،
با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم. با موضوع سواد مالی و کارآفرینی صحبت‌های جذابی داریم با جناب آقای دکتر کمیل گودی و جناب آقای دکتر علیرضا نبی. جناب آقای دکتر نبی، به لحاظ آماری ارقامی چه فرایندی داره این، یعنی چه مراحل عملیاتی داره یک کسی که الان احساس بکنه میتونه کارآفرین بشه، باید به کجا مراجعه بکنه، چه میزان کارآفرین در کشور داریم؟ یک حالت گزارش اگر بتونیم داشته باشیم ممنون میشه.
نکنید ما فقط در استان تهران 18,000 تا واحد صنعتی داریم که زیر مجموعه اتاق بازرگانی تهران فعالیت دارن، پروانه دارن از اتاق و دارن فعالیت میکنن. به صورت کلی ما نزدیک 90,000 واحد صنعتی در سراسر کشور داریم که اینا فعالن و آمارش رو ما داریم و رصد داریم میکنیم و آمارشون رو میگیرن. اینا البته آماریه که اتاقهای بازرگانی شهرستان در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار میدن و اتاق بازرگانی ایران این آمار رو منتشر میکنه. میتونید به سایت اتاق ایران مراجعه بکنید. اما آمار خیلی جالبه. ما از این تعداد حدود 90,000 واحد صنعتی نزدیک 82,000 واحد صنعتی زیر 100 نفر پرسنل دارن، زیر 100 نفر، یعنی بالغ بر 92% از این تعداد. و حدودا فقط 3,000 واحد ما، حالا یه تعدادش که بالای 100 نفر، ما میگیم 100 تا 500 نفر، و واقعا نزدیک 3,000 واحد در سراسر کشور هستند که ما به اینا میگیم شرکت‌های پیشرو. این شرکت‌ها مثل لوکوموتیو عمل می‌کنن، یعنی یک برنده ولی 22,500 نفر پرسنل داره و 10 تا برند دیگر رو هم داره ساپورت می‌کنه، پشتیبانی می‌کنه. خب ما به اینا میگیم شرکت‌های پیشرو. ما در شرکت‌های پیشرو 3,000 شرکت داریم که بالای 1,000 نفر پرسنل داره. درست شد؟ ما در ایران فقط 100 تا شرکت داریم که بالای 5,000 نفر پرسنل دارن، فقط 100 تا شرکت. کارآفرینی از همون شروع بساتی که یک نفر، من یه بساتی هم، من کفش واکی میزدم، روزنامه میفروختم، بسات میکردم. امروز جز اون شرکت هایی هستم که 1057 نفر آدم دارن. البته یه آدمی که دو نفر رو کشته خدا وکیلی بنزه 1000 نفر کار میبره از ما، ولی بذارید رو همون ارقام بمونیم، بگیم 1057 نفر. خب مسیر، مسیر طولانی شدنیه. نسبت ارقامش به کشورهای دورورمون بسیار خوبیم، بسیار خوبی. ما در افغانستان اصلا دیتای مناسبی نداریم چون اونا انسجامی ندارن که ما بتونیم بیاریم. تازه بالاخره شروع به واردات اومدن انجام دادن. خوب دقت بکنیم، ما 8% منابع دنیا رو داریم ولی 1% جمعیت دنیا رو داریم. هر ایرانی 8 برابر خودش ثروت در ایران داره، ولی کاش میشد مثل مربی تیم ملی ما مدیر هم از خارج از کشور وارد میکردیم. این ضعف مدیریت که هر ایرانی رو 8 برابر بدهکار کرده در حالی که 8 برابر ثروت داره. من نمیخواستم وارد ارقام بشم، شما سوالتون به این گونه بود که خداوند در این کشور از شمالش تا جنوبش، از غربش تا شرقش، من چون بحث سفر رو در هر هفته 3 استان رو باید برم که کارآفرینی اجتماعی هست، افتتاح هست، بالاخره زندان ها هستن که درش کار داره انجام میشه. زندانی که 10 سال زندان بوده بعد میاد بیرون، یا استاد ترشگاه باید بیاد بیرون، نه که یک زندانی که ما تازه بگردیم دنبال یک حقوق حداقلی داره کار، یا بهش 3 تومن بدیم بگیم خیلی حالا زندانیه، آزاد شده، بدهکارم هستی. این سوی پیشینه داری بده. خب این زندان ها دارن فعال میشن، الحمدلله از وقتی که آقای رئیسی اومدن میدان بیشتری به ما دادن که ما بتونیم هر زندان رو یک کارخونه کنیم. باور میفهمید که ما در همین کرج زندانی داریم که یکی از کارگاهش 1800 نفر پرسنل داره. ایران زنده است. اگه بهتون گفتن که اوضاع خیلی خرابه، بدونید یا با غرض بهتون گفتن اوضاع خرابه، یا اینکه اطلاعات نداشتن که بگن اوضاع خراب. اینجا فقط یک عزم ملی برای تلاش و حرکت میخواد. من دست هر کسی که این برنامه رو گوش میکنه و میخواد کارآفرین بشه میبوسم و میفشارم و کمکش میکنم که بشه، ولی اولم بهش میگم که تو این مسیر ما نسبت به حداقل کشورهای دورور خودمون خیلی جلوی کشورهای حاشیه خلیج فارس،
حتی ترکیه که الان شاید قبله آمال شده.
آفرین. ما میزان بدهی ترکیه رو بگیم، میزان سرمایه ترکیه نسبت به جی ام پی یا میزان بدهی ترکیه به نسبت سرمایهش، این گردشی که اون رو تونسته زنده نگه داره. آمریکا میدونید که بدهکارترین کشور دنیاست، اما چی میتونه نگهش داره؟ گردشه. درست تشخیص دادن، کسانی که ما رو تحریم کردن درست تشخیص دادن. ایران واقعا اگر تحریم و تحریم داخلی، من این دوتا رو اگه منصفانه بخوام قضاوت کنم میگم 50-50، اگر یک نگاه بسته و کوچک مدیریتی، یه نگاهی که به قومش و قبیلش نگاه کرد اگر نبود و اگه تحریم های خارجی هم نبود، ایرانیا واقعا مردم پرتلاش و پشتکاردار و خلاقی هستن. من مستاق زیاد دارم، وقت برنامه اجازه نمیده. من وقتی در یک روستا بلند میشم میرم میبینم این جوانای روستا چه کالایی رو تولید کردن که من وقتی میام اینو فقط به شور میذارم، با کسی صحبت میکنم میبینم که اومدم بیرون و 100 تن از این کالای این روستا رو فروختم، و بعد میبینم مثلا اون روستا و روستاهای اطرافش امکان تولید 100 تن از این محصول رو ندارن. میبینید روستاها فراموش شدن. روستا رو دادیم به کمیته امداد، گفتم کمیته امداد شما زحمت بکش برو اونجا پول بریز. من روستاهایی میرم که 70% مردمش تحت پوشش کمیته امدادن. باور میفرمایید 10 تا از این روستاها خود کمیته امداد رو راه میبرن اگر توانمند بشن؟ چرا به مردم ماهی میدیم در حالی که میتونیم بهشون ماهیگیری یاد بدیم؟ و کار از همین رسانه شکل میگیره. رسانه است که باید آموزش بده، نترسه. قلمه که پاکه. قلم یکی از چیزهایی که داره شجاعت. برنامه سازای ما شجاعتشون از دست دادن. باید شجاعانه برنامه بسازید. مردم استقبال میکنن، مردم حرکت میکنن، و من به آینده این کشور به لطف پروردگار آقا امام زمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خیلی خوش بینم.
سپاسگزارم، ممنونم از روحیه خوبتون. به عنوان صحبتهای پایانی جناب دکتر گودی، ما تا الان بیشتر صحبتی که کردیم در رابطه با یه جورایی قبل از کارآفرینی، فرایندی که باید طی بکنیم تا کارآفرینی، اما اگر الان یه کارآفرین گوش بده به این برنامه میگه من سواد مالی چی برای من داره، شاید من هادی نجف بیشتر میدونم که کارآفرینا یه مشکلی که باش دست و پنجه نرم میکنن اینه که منابع کسب و کارشون با هزینه های خونشون اینا خیلی در هم آمیخته میشه، هیچ تفکیک این وسط شاید وجود نداشته باشه و تو دوران سختی خانه هم سخت میشه، تو دوران خوشی توی خونه هم خوشی خواهند داشت. ممنون میشم این رو یک توضیحی بفرمایید و ان شاءالله برنامه رو بکنیم.
تجربه دنیا تو آموزش سواد مالی این بوده که یک قشر خاصی و مخاطب خاص قرار دادن و اون کسب و کارهای کوچک بوده. چرا که کسب و کارهای کوچک کارکردهای اصلی سازمان متوجه همون مدیر عامل کسب و کار کوچک بوده. مثلا مدیر مالی همون مدیر عامله، مدیر منابع انسانی، مدیر آیتی، مدیر حقوقی. یعنی کار یک کسب و کار کوچک نمیتونه یه مدیر مالی جذب بکنه، نمیتونه یه مدیر حقوقی جذب بکنه، حتی کار خودش داره با چند نفر اون کسب و کار رو سر پا نگه میداره. اومدم به منظور این که مهمترین مشکل در واقع کسب و کارهای خرد رو حل بکنن، آموزش مدیریت مالی کسب و کارهای خرد رو در دستور کار قرار دادن. درسته که مخاطب سواد مالی یک فرده، ولی چون این فرد یک کسب و کار خرد رو داره اداره میکنه، دیدن تأمین مالی یا به تعبیر پول ریختن پای کسب و کار خرد مسائلش رو حل نمیکنه و گاهی اوقات مسائل رو براش جدیتر و بحرانی تر میکنه. گفتم ما باید آموزش های مدیریت مالی به کسب و کار خرد بدیم و در نتیجه یک مخاطب خاص سواد مالی همین کسب و کارهای خردن که مسئولیت مالی یک کسب و کار داره و در اونجا بهش آموزش میدن که یک کسب و کار خرد اولین گامش اینه که حساب‌های مالی کسب و کار باید جدای از حساب‌های مالی شخصی باشه تا نشون داده بشه اون کسب و کار خرد سودآور هست، سودآور نیست، نزدیک شدن به بحران رو نشون بده، نه اینکه هر وقت اوضاع کسب و کار مثلا خوب شد اوضاع شخصی هم خوب میشه، اون اوضاع خراب شد اینم خراب میشه. در واقع اونجا یک مدیریت حرفه‌ای منتها برای کسب و کارهای خرد بهش آموزش داده میشه. دومین نکته همین حساب و کتاب‌های روزانه است که مثلا توی سازمان بزرگ داره انجام میشه ولی توی کسب و کارهای خرد معمولا انجام نمیشه. حسابی مثل سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد، اینا رو با به سادگی یعنی به صورت عمومی اونجوری که سواد مالی هم اینجوری هست بهشون آموزش داده میشه تا در نتیجه بتونن اون کسب و کار رو سر پا نگه دارن. البته همونجوری هم که فرمودن در واقع اینو ما باید بدونیم که عالی تمرین کردن منجر به عالی شدن میشه. اگر ما عالی تمرین نکنیم، حتی توی کارمندیمون عالی عمل نکنیم، کارآفرین خوبی هم نمیشیم. اگر تو همین کسب و کار کوچیکمون عالی عمل نکنیم، تو کسب و کار بزرگمون هم عالی عمل نمیکنیم. بنابراین میگه اینجا باید درست عمل کنی، دقیق عمل بکنی که وقتی داری توسعه میدی خودت و توسعه یافته میشی، از زیر 10 نفر میرسی به 50 نفر، میرسی به 100 نفر، همون ابزارهای ساده اتفاقا به تو عین یه داشبورد عمل کرد به تو هشدار میده که اوضاع خوبه، اوضاع بده و چجوری میتونی اون کسب و کار رو پیش ببری.
خیلی ممنونم از شما. متاسفانه به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. موضوع جذاب و جالبی بود درباره کارآفرینی. از آقای دکتر کامیل گودی و همچنین دکتر علیرضا نبی ممنونم که تشریف آوردید. فراموش نکنید که به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که نظر شما درباره کارآفرینی، فرایندهاش و غیره چی هست، کامل توضیح بدید و انشالله برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار جناب آقای احمدی پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.